مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته از جانب شما و به خاطر شما فراهم شده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادی همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از آمریکا باهاتون تماس میگیرم. 31 سال و نیم هم هست. فرزند دوم یک خانواده ای دو فرزنده هستم. یک خواهر از خودم 2 سال و 10 ماه بزرگتر دارم. دانشجوی دکترای عمران هستم. الان 4 سال اومدم آمریکا. و من خواستم دفعه دومم با تون تماس میگیرم. دفعه قبل خواستم بگم دوره بلوغ سختی داشتم به دلیل اینکه خیلی چاق بودم و دختر خیال پردازی بودم، ولی از نظر تحصیلی آدم باهوشی محسوب میشدم. هیچ وقت توی رابطه ای نرفتم تا 1 سال و نیم پیش که توی آمریکا بودم. اون موقعی رابطه یو شروع کردم با یه آقایی که از من 3 سال کوچیک‌تر بود. دوباره اول با هم دیگه رفتیم بیرون. متاسفانه من ذهن خیال پرداز و غیر واقع بینانه ای داشتم توی اون زمان و خیلی ناآگاه بودم. چیزی که شما بار اول که باهاتون تماس گرفتم به من گفتید که تو جنبه‌های دیگه زندگیم خیلی دختر پخته ای هستم، ولی تا به روابط احساسی میخوره بسیار آدم خامی هستم، و واقعا که درست گفتید. با این آقا 3 بار بیرون رفتم. برای سبون که بیرون رفتم خیلی ازشون دیگه خوشم اومده بود. یعنی حقیقت اینه که تو ذهنم فکر میکردم دیگه دارم با هاش ازدواج میکنم. خیلی الان میبینم چقدر خام بودم. بار چهارم به من گفتش که، و هر بار منو میدید، بار بعدش 1 ماه بعد، بار بعد، ولی تمام 1 ماه من منتظر بودم با من تماس بگیره. ایشون تک فرزنده خانواده مذهبی بود که پدر و مادرش تو سن 22 سالگی از هم جدا شده بودن. من از خانواده مذهبی نیستم. من خانواده خودم خیلی خوب خانواده‌مو تلقی می‌کنم. دختری با آزادی خوب، ارتباط خوب با پدر و مادرم و با خواهرم قطعا داشتم. آدمی بودم که از 18 سالگی از شهر خودمون جدا شدم، بلد بودم روی خود پای خودم بایستم، روابط اجتماعی موفقی داشتم.
شما روابط اجتماعی موفقی داشتید، ولی تقریبا تا 30 سالگی با هیچ کس رابطه به عنوان دوست پسر نداشتید؟ چجوری؟ چجوری پدر و مادر خوب و خواهر خوب و رابطه خوب و روابط اجتماعی و دختر باهوش و تو ایران مرد به چه مناسبت در زندگیتون یا دوست پسر چرا نبود؟
آقای دکتر خودم نمیدونم، همیشه یه حالتی داشتم که اصطلاحش اینه که از یک کسی توی ذهنم خوشم میومد و واقعا پام نمیذاشتم جلو. به پدر و مادرم هم که میگفتم، همه نگران من بودن و به من میگفتن تو چرا اینطوری هستی، چرا مثلا با کسی رابطه یا شروع نمیکنی. خیلی دوستایی پسری داشتم که خیلی به نزدیک بودن، خیلی با هم راحت بودن، بعدها به من میگفتن از من خوششون میومده ولی من بهشون اجازه نمیدادم بهم نزدیک بشن. البته اینم باید بگم که سابقه یه رابطه یعنی تو بچگیم یه بار مورد آزار و اذیت جدی جنسی قرار گرفتم.
خب حالا اون میتونه باشه، چون ببینید معنی نداره من بگم فارسی بلدم ولی دارم نمیخواد با هیچ فارسی زبونی فارسی حرف بزنم. این چجوری ممکنه؟ من بگم که توی خانواده خوب بوده، رابطه پدر مادر و خودم و خواهرم خوب بوده، آدم اجتماعی هستم، بعدم در محیط ایران دانشگاه رفتم، ولی اولین دوست پسرم در 30 سالگی اونم تو امریکا، بعد از اینکه 2.5 سال تو امریکا بودم سرکلش پیدا شده، خب خیلی غیر عادیه. بعدم تازه این دوستم که پیدا شده یه موجود عجیب و غریبی است که یه ماه با من تماس میگرفت و هم دیگه میمونم تو اون یک ماه فرضم بر این بوده که با این ازدواج کنم. آخه عزیز، این یه بچه 3-4 ساله هم در مورد اسباب بازی اینجوری جهان رو تصویر و تصور نمی کنه. یه چیزی خرابه. حالا ماجرای تجاوز جنسی و آزار جنسی یه مقداری روشن میکنه ولی نه کامل. اون تو چه سنی بوده؟
آقا دکتر 6 سالم که بود یک باری من خیلی بد بهش ریفر کردم، چون که من تا 25 سالگی راجبش با کسی حرف نزده بودم. 6 سالم که بود یه روزی رفتم خرید کنم واسه خونه توی یه مغازه‌ای دم خونمون و مغازه ظهر تابستون بود و کسی توی خیابون نبود. اون آقا منو بغل کرد و خودشو خیلی سفت بهم فشار داد چندین بار و من خیلی حالم بد شد، خیلی حالم بد شد. ولی یادم میاد که بچگی هیچ وقت نفهمیدم که چه اتفاقی افتاد، ولی دیگه میترسیدم از دم مغازه اون آقا رد بشم یا به مادر، چون مادر من خیلی آدم سرزنشگری هست و من میترسیدم که به مادرم اینو بگم، چون فکر میکردم الان به من میگه تو چرا رفتی تو مغازه اون، یا مثلا چرا اجازه دادی به من. خودم رو متهم میدیدم و چون اصلا نمیخواستم سرزنش بشم هیچی نگفتم.
خب اونو متوجهم، ولی آخه یه همچین مطلبی گرچه برخی از اوقات ممکنه ولی دلیلی نمیشه که من به یک باره یک برداشتی از رابطه زن و مردی کنم که تا 24 سال بعد ادامه پیدا میکنه و با وجود موضوع ازدواج و حتی درخواست، حالا نمیگم فشار، درخواست خانواده که به هر حال در رو باز بذار روابطی پیدا کن، نه به خاطر دوست پسر و دختری مطمئنم نه، ولی برای ازدواج تو همه رو بستی گذاشتی کنار. خب آخه این یه خبرهای دیگه هم هست، چه چیز غیر عادی دیگه ای در شماست؟ مثلا هر چیزی از
اضافه وزنم احتمالاً، چون خیلی اعتماد به نفس منفی داشتم به سن پایین و دوست نداشتم که خودم رو آسیب پذیر کنم و البته یه سری روابط کج و موج، مثلا با پسرهایی که ازشون خوشم میومد ولی دوستای خیلی صمیمی خودم میکردمشون در حدی که اصلا دیگه حتی اونا فکرش هم نکنن که من چقدر دوستشون دارم. یعنی اصلا خیلی خیلی این تجربه رو داشتم تو دوران پایین، مثلا تو دهه 20 زندگیم خیلی این تجربه رو داشتم و خب خیلی هم چاق شده بودم. شاید 100 کیلو بودم 18 سالگیم که بعد 30 کیلوشو تو 19 سالگی کم کردم و 10 کیلوشو توی 29 سالگیم کم کردم.
خب حالا تو حالا وزنم باز یه مطلبی رو روشن میکنه. خب حالا این آقا داستانش 1.5 سال اگر همونه، این ماهی یه دفعه اصلا چه معنایی داره و چی شد؟
بعد از بار سوم یه بار از من پرسید که تو دوست پسر داری؟ بعد من بهش گفتم این چه سوالیه، تو مگه دوست دختر داری؟ گفتش که آره من توی رابطه آن و آف هستم. گفتم خب الان چرا پس با من اومدی بیرون؟ گفت حالا بذار ببینم واسه توضیح میدم. وقتی که منو دید واسم توضیح داد که آره من به سن 18 سالگی با یه دختری تو 4 ساله لیسانسم دوست بودم، بعد از 4 ساله لیسانسم با اون به هم زدم، با یه خانم 12 سال از خودم بزرگتر دوست شدم 2 سال، بعد با اون خانم به هم زدم، بعدم که اومدم توی این شهر توی آمریکا با یه دختر 5 سال از خودم بزرگتر دوست شدم، ولی خب اون با هم به هم زد و حالا خیلی توضیح خاصی نداد، ولی گفتش که وقتی تو رو واسه بار اول دیدم تو رابطه نبودم، ولی خب متاسفانه رابطه ما آن و آف شده. خلاصه من اصلا کلن اون موقع اصلا نمیتونستم اون جایی که مغز من بود مثلا اصلا برگردم، اصلا هم هیچی نمیدونستم، یه بچه 5 ساله بودم از نظر واقعا خامی و همه اینها. خلاصه یه آقا به من گفت من میرم رابطه تموم میکنه، من گفتم تو رابطه تموم نکردی همدیگر رو نمیبینیم. بعد از چند وقتی اومد گفت من با اون خانم به هم زدم و اومده من گفتش که چه رابطه ای الان تو میخوای داشته باشی؟ گفتم من تو رابطه کژوال پامو نمیذارم، بخواد که اگه قراره در انتها تموم بشه خب هم یه ابتدا تموم بشه. آقا دکتر 5 ماه این آقا با من معاشرت میکرد و به خصوص که خیلی ترسیده بود که من تا حالا رابطه جنسی نداشتم و باورم نمیکرد، چون من دختر خیلی شلوغ و شیطون و شمایی و حالا چه میدونم آدمی هستم که توجه جلب میکنم و خیلی براش عجیب بود که الان من اینم و خب شاید چون مذهبی بود به نظرش جالب اومده بود این قضیه. بعد از 5 ماه مدت من گفتش که بیا دوست معمولی باشیم، من بهش گفتم چه دوست معمولی اصلا معنی نمیده بعد از رابطه ای که ما داشتیم تو بخوای با من دوست معمولی باشی. خلاصه چند وقتی تجدار و مریض هی مثلا بهم زنگ میزد میگفت هم دیگر رو ببینیم، بعدش میگفتم تو که با من تموم کردی چرا میخوای همو ببینیم. خلاصه 2-3 بارم آقای دکتر منو با هم دیگه باز بیرون رفتیم بعد از این قضیه، ولی همچنان در ارتباط بودیم. 7 ماهی که ذهن من تمام مشغوله اینی که من دارم با زندگی خودم چی کار میکنم، این آقا چقدر تکلیفش نامعلومه، من چرا. خلاصه آقای دکتر در انتهای یه روز قرار بود بریم بیرون، نیومد و من دیگه بهش گفتم من هیچ وقت باهات نمیام بیرون و نرفتم، ولی هر وقت با من تماس میگرفت یه پیغام میداد. من تا 3 روز بهش پیغام میدادم دیگه جوابمو نمیداد و بعد از 3 روز که من تمام 3 روز آزار میدیدم به من میگفتش که ببخشید من نتونستم جوابتو بدم. و در انتهای دیگه من رها کردم این قضیه رو تا اینکه توی ماه جولای بود که یه آقای دیگه ای که من دیگه مثلا اومده بودم شروع کردم سی دی های شما رو گرفتن، اصلا با یه شتابی شروع کردم خودم رو سعی کردم ادوکیت کنم و باگای خودم رو پیدا کنم که من چه اتفاقی برای من افتاده که من انقدر خامم، چرا انقدر عجیبم. من حقیقتش اینه که اصلا انقدر آزموده نشده بودم که نمیدونستم چرا انقدر خامم. با یه آقای دیگه ای آشنا شدم، اون آقا به نظر من در معمولی اومد، از من 3 سال بزرگتر بود و مثلا من هی میدیدم که چقدر عجیب بوده اون قضیه. مثلا هر از روزی که با هم رفتیم بیرون هفته ای 2-3 بار ما هم دیگر رو میدیدیم و رابطه جنسی بهش گفتم که من اصلا الان شتابی ندارم، ولی آقای دکتر من اویلیبل نبودم، ایموشنالی اویلیبل نبودم. من تمام مدت دلم میخواست که تو ذهن خودم احساس کنم که دوست داشته شدم و اونی که انقدر به من بی‌محلی کرد در انتها اینجوری منو کنار گذاشت، من به وسیله آدم های خوب دیگه اون بیرون دوست داشته میشم. خلاصه در انتها یه روزی به آقا راجب رابطه ازش پرسیدم که بعد از 3 هفته که با هم دیگه معاشرت کردیم، یه روزی تو حرفاش به من گفتش که تو خیلی دختر عاقل و پخته ای هستی، که البته این چیزی بود که اون آقای اولی هم به من میگفت و خیلی دختر عاقل و پخته ای هستی، ولی من مثل پسر 34 ساله نیستم، مثلا من اصلا نمیتونم به ازدواج فکر کنم. اینو گفت، بهش گفتم چه چیز خوبی گفتی، به خاطر اینکه من راجع به رابطه قبلی هم بهت گفتم من مشکلم این بود که تو روابط کژوال نمیرم، ولی این بعد تکلیفش زود معلوم بشه. و بعد این آقا چند بار اینجوری کرد که نه، و من دیدم آقا دکتر داره بازی در میاره، باهاش به هم زدم و بلا فاصله به طرز مریضی و واقعا وحشتناکی من برگشتم به آقای اول که هی بهش زنگ زدم و اونم به هم زنگ می‌زد. یعنی این مدتی که این من با آقای دوم در تماس بودم، اینا آقا مثلا دو هفته‌ای ماهی یه بار با من تماس می‌گیره و من جواب نمی‌دادم. یه هفته قبل از اینکه با آقا تموم کنم، یه دفعه بهش گفتم من یه رابطه دارم شروع می‌کنم، دیگه با من تماس نگیر، و اونم هیچی نگفت. خلاصه وقتی با آقا تموم کردم، تمام در ذهنم این بود که خب اگه قراره همه پسرا بیان به من بگن یه رابطه کژوال داشته باشیم، خب اونو که انقدر دوست داشتم و اونجوری که منو دوست هر جور بودم منو میپذیرفت یا هر جوری که من بودم منو دوست داشت، خیلی احساس دوست داشته شدن توسطش داشتم.
همون که ما یه دفعه شما رو میدید احساس دوست داشته شدن در اون روش داشتی؟
نه بعد از اون دفعه سوم هفته دوبار هم هفته یه بار دوبار هم دیگر رو میدیدیم و هر روز با هم حرف میزدیم بعد از اینی که با هم دیگه در واقع رفت با اون خانم به هم زد و به من درگشت اون چهار تنی ما هفته هر روز با هم حرف میزدیم و هفته یکی دوبار هم رو میدیدیم.
خب آخرش اون دفعه چی شد آخه با بار آخری که دیگه به هم زدی رفتی سراغ این دومی؟
آخرش یه روز هفته یه بار همدیگر رو دیدیم مثلا بعد از مدت ها و بعد یه روز قرار بود همدیگر رو
خب بیا خب نیومد و همین این احساس خب تو یه دنیایی میسازی که هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره مثلا نمیفهمم من فکر برم از یه کره دیگه ای آمده باشی مریخی نمیدونم مشتری یه چیزی شاید قواعد رفتاری اونجا این گونه است ولی اون اولین جوری دومین بعد بلافاسته بری سراغ اون کسی مرا دوست داشته باشن. اوکی روی خط باش عزیز بذار پیاموار بشنیم برگردیم. من که هنوز سر در نیاوردم شخصیت تو چیه، میتونم بفهمم که از یه طرف هیستریانیک و هیجانی نمایشی هستی از جانب دیگه به دلایلی یه نگاه غلط ای بسا بیمارگونه راجب رابطه یا رابطه جنسی داری. حالا یه ذره فکراتو بکن برگردیم بعد از پیام ها صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ رجبن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادی همراه بفرمید جانم.
آقای دکتر الان ادامه بدم صحبتم
بفرمه. من میخوام ببینم آخه واقعا شما خودتون راجع به خودتون چی فکر میکنید؟ آخه این نگاه و برداشت در جهت رابطه شما با حالا به قول خودتون یک اجتماعی هستید معناش نست با آدمای مختلفی در ارتباطی دو دختر باهوش و پخته و نمیدونم اینا هستی دور براتون که هیچ کس شبیه شما رابطه داشته که شما فکر کنید یه ذره شبیه دیگرانی؟
نه.
خب فکر
کنید
چرا؟
آقا دکتر اون بخشش که وارد رابطه نشدم فکر میکنم ترسیدم که ضعیف بشم فکر میکنم یا از رابطه جنسی ترسیدم
شاید ندارم. آخ عزیزم من میتونم راجبه تو بگم شاید ولی تو راجبه خودت چی میگه از رابطه جنسی ترسیدم یا نیچه؟ آیا واقعا همچی حالی داری نداری؟ از چیش میترسی؟ موضوع چیه؟
نه تو رابطه دومم که رفتم اونم مثلا احساسی یعنی یکی از دلایلی که خیلی سریع تمامش کردم این بود که فکر میترم نمیخوام جلو برم نمیدونم مثلا یه حالتی بعدش خیلی از خودم برم میومد و فکر میکردم که نمیدونم احساس کنم ببینیم نمیتونم به تو مثلا هر کسی تجربه خاصی هم ندارم مثلا با آقای دومی که در ارتباط بودم به من گفتش که تو خیلی آدمی هستی که با آدم محبت رو حس میدی و آدم خوشش میاد ولی خودم تمام مدتی که با اون آقا بودم حقیقتش اینه که تو ذهنم بهش فحش میدادم مثلا حتی بعد این حرفی که میزنم حتما شنو من رو الان برم میخندن ولی تو ذهنم بهش بعد بیراه میگفتم میگفتم خیلی بدم میاد فلان خیلی حتی بعد تو ذهنم بهش
خب علت اون که میگفتی برای اینکه تو یه فرضی داشتی که اگر من از کسی خوشم بیاد یه چیزی میشه. ببین من یه دختر خانمی بود که من تا 19 سالگی فرضم این بود که من اگر از یه مردی خوشم بیاد حامله میشم و به این خاطر وقتی یه مردی رو میدیدم شروع میکردم از نمیدونم ریختش شکلش حرف زدنش خندیدنش یه چیزی بهانه میگرفتم تو ذهنم نه اینکه چیزی بگم و خرابش میکردم برای اینکه فکر میکردم اگر من از این خوشم اومد وقت با این بدبختی چه کنم که حامله میشم. تو هم داری یه حرفایی میزنی که مثل اون که خلوچل بود تو هم خلوچلی. آخه یعنی چی؟ من برگردم بگم که من با یه آدمی میرم بیرون دائما دارم تو دلم یه چیزی علیهش میگم خب این فقط وقتی است که نمیخوای مثلا بهش علاقه من بشی یا به خاطر اون فکر میکنی تو اون وقت اداره و کنترل خودت از دست میدی بعد مثل آدمی که تسلیم میشه تسلیم میشی. با یه آدمی رفتی بیرون چرا دنبال این میگردی که بگی این چنین و چنانه و او رو تو ذهن خودت خراب کنی که به چه هدفی برسی؟ آی تو
فکر میکردم فکر میکردم اگه که برم توی رابطه جنسی حالات مرحله انتهایی خیلی آدمه خیلی بالنربل میشم و نمیخواستم اذیت بشم. بعد دیگه اختیار زندگی من ازم خارج میشه، نمیتونم منیج کنم زندگی خودمو. یعنی با اون آدم اول اینطوری شدم، یعنی من حتی اون حدی که اون آقا به نزدیک شد که اصلا خیلی حد کمی، یعنی اصلا در حد چه میدونم یه بغل کردنش من تجربه نکرده بودم و اونجا احساس میکردم که من چقدر اینجا آسیب پذیر شدم و اون آقا هم هر خیلی حتی بدی این حرفی که میزنم ولی انگار یه حفره روانی من داشتم که اون آقا اون حفره منو گرفته بود. یعنی مثلا من همیشه احساس میکردم که اوکی من الان دوست خوبیم ولی دوست دختر خوبی نمیشم، ولی اون همش به من این احساس رو میده که من هرچی هستم خوبم. اون خیلی عذیت هم میکرد و خب بعدا هی مرحله به مرحله میدیدم مثلا همزمان که با من بوده میدیدم مثلا مطمئن بودم که رفته با اون آدمی که اول رابطه هم باهاش بوده، بعد مطمئن بودم الان هم با کسی هنوز به من زنگ میزنه. یعنی یه حالتی احساسی که میخواد منو نگه داره توی زندگیش و اینکه من براش اصلا نباشم براش خیلی سخته، ولی اینکه بخوام باشم هم نمیتونست اون باشم.
حالا تو من بگو، فرض رو بر این بگیریم که تو از یک کسی خوشت بیاد، فکر کنی همینقدر که از یک کسی خوشت آمد تو رضایت میدی به اینکه با کسی رابطه جنسی داشت باشی؟ این همه آدم از این همه آدم خوششون میاد، حتی ای بس او اصلا نمیدونه نمیفهمه به رو خودشون هم نمیاره. تو چرا فکر میکردی اگر از کسی خوشت اومد و گفتی خوبه بعدن تو تسلیم شدی و تمامه، که بعد حالا به آخرش فکر میکنی که بعد از اون اتفاق، خب اون اتفاقی است که تو درست نمیدونی و دوست نداری، اونو میتونم بفهم، ولی چرا به اونجا؟ چرا من فکر کنم اگر به کسی گفتم سلام، گفتم این همون دختر خانم مثلا حامله میشم، چرا؟ یعنی این آخه در ذهن تو چی داره میگذره عزیز؟ چون ببین تو علائم کسی رو نشون میدی که نمیدونم، خیلی این نظر شاید غیر عادیه با این همه اطلاعات کم، ولی مثل آدم اسکیزوافکتیوی، یعنی مثل دیوونه ای. یادم اسکیزوفرنی چه میکنه؟ یک کسایی میبینه که نیستن، یه چیزایی میشنوه که اصلا حرفی نیست. اسکیزوافکتیو به ما رابطه یه جوری نگاه میکنه بسیار غیر عادی، یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبی، یعنی فقط بذاره یه بیماری باشه. اصلا نمیخوام بگم تو حالت اسکیزوافکتیو، چون یه بیماری سنگینیه، ولی نگاه و نظری که داری آخه شبیه هیچ کس نیست عزیز. گفتم تو خودت هم ای 5 تا یا 50 تا دوست و آشنا و فیلم و نمیدونم کتاب و هرچی داستان تو عمر چنیده باشی شباهتی به تو نداره. چه رابطه اول، چه رابطه دوم، چه نداشتن رابطت تا زمانی که مثلا فرض کن بیای امریکا، بعد با یه آدمی که اوایل مثلا ما یه دفعه تو رو میدیده اسمشو بذاری رابطه، تو اون یک ماه به این موضوع نگاه کنی. خب این درست مثل این که من فکر کنم دو تا آدم الان تو استودیو نشستن، واقعیت نداره.
نه خیلی ذهن خیال پردازی داشتم.
آخه خیال نیست عزیزم، آخه خیال بر تو علبه میکنه. ببین من الان خیال میکنم که مثلا رفتم تو خیابونم، به مجرد که یه بار حرف بزنه برمیگردم سر واقعیت، یعنی میام اینجا که هستم در یه ارتباط عادی قرار میگیرم، خیال من رفته. خودی که من نرفتم، تو خودت میرفتی و وقتی خودت میری میشه بیماری. این که آدم الان فکر بکنه که دو تا آدم این ور اون ور نشستن خب خیاله. تو الان میتونی فکر کنی که دوستت اومده در خونه در میزنه، بسیار خوب، ولی اگر تو صدای در رو میشنوی، در میزنن، میری در رو باز میکنی، اون آدم تو در ایستاده، دم در ایستاده، اسم این که دیگه خیال نیست عزیز، اسم این بیماریه.
تجربه بگم، تجربه دارم وقتی 19 سالم بود.
چی؟
یه تمیزکار خونمون، موقع پدر مادرم ایران نبودن، تمیزکار خونمون اذیتم کرد و البته که من تو سن خیلی پایین یه مریضی خیلی سنگین داشتم، بعدی که یک سال اصلا نتونستم راه برم.
نه خب حالا میشه فهمید مریضی سنگین،
چهار سال فلج بودم.
خب پس حالا ببین عزیز، حالا نشون میده تو یه مغز عادی نداری، آخه این اطلاعاتو نمیدی. حالا نشون میده تو یه مغزی داری آسیب خورده، یه چیزایی رو به گونه‌ای حس میکنه، احساس میکنه، حالا چه دیدنی چه شنیدنی، که واقعیت نداره. خب اینا مسئله توه. اینا نشون دهنده اینه که تو اگر بیماری چی بود که 4 سال
چون برادرم تعادلش از دست داده بود و مثلا پریودیکلی مثلا از پا میافتادم و نمیتونستم مثلا راه برم، دردای خیلی سنگین داشتم، بعد این موقع خیلی دردای وحشتناک داشتم و ترس مثلا از راه رفتن های ساده دار، یعنی از اون بدترش موقعی که میافتادم بهتر از اون موقعی بود که میترسیدم بیافتم، چون مثلا یه پریود 6 ماه سر پا بودم، بعد مثلا دوباره مثلا 2 هفته می افتادم و دکترای ایران عملم نمی کردن چون بهم گفتن سن پایینه و در نهایت یه جراحی خیلی خوبی من عمل کرد تهران که خدا عمرش بده خیلی نجات پیدا کردم بعدش.
از چه سنی تو چه سنی این رو داشتی؟
20 سالگی تا 24 سالگی مریض بودم، 24 سالگی تا 25 سالگی دوره آخری بود که افتادم، 25 سالگی جراحی کردم، 1 سال ریکاور شدم.
خب حالا عزیز این نشون میده یه خبرای ماجرا تنها ستون فقراتت نیست، البته میتونی همچی چیزی وقتی ادامه پیدا کنی اصلا تمام داده های مغز تو رو هم به خاطر یه چنین واقعیت سخت و تلخ و آزاردهندهی به هم بریزه. اونجاست که
دوستان یه چیزی بکن بگم، من جای عملم یه چیز خیلی سختی بود برام، چون من لحظه که تصمیم در من گرفتم پدر مادرم بازم ایران نبودن، بخاطر که خواهر من اون موقع بچه داشت به دنیا می آورد و خواهر من ایران نبود، من خیلی حالم بد بود، رفتم پیش جراحی تصمیم گرفتم عمل کنم و من انتظارم مثلا 4 سانتی جای عمل داشتم ولی من تمام کمرم باز شد، یعنی من وقتی عمل شدم اصلا اون دوباره بعدش خیلی ترس از این داشتم که کسی جای عملمو ببینه، اون چیز خیلی وحشتناکی، نمیتونم
براتون بگم. آخه اون چیزی نیست از زمین که آدم یه آسیب فیزیکی داشته باشه یا یه فرض کنی جای جراحی یا چیزی باشه که مسئله ای نیست، یعنی اون که موضوع، ولی خب البته تو اونو بزرگ کردی
و البته اون موقعی که مریض بودم یه باری که از پا افتاده بودم توی خونمون تنها بودم و اون تمیزکار خونه ما اومد و منو اذیت کرد.
در چه حدی بود اون؟
آقا دوزار این آقا 10 سال خونه ما کار میکرد، اومد چون که از منو بوس کردن و بعد چون که لیست زدن من که من اصلا تو وسطش فکر میکردم این میخواد ما بد کنه بلد نیست و خب من چون از پا افتاده بودم نمیتونستم خودم رو نجات بدم از زیر دست و پاش، حتی بهش التماس کردم ولم نمیکردن که کس همسایه اومد در رو زشان انتظار نداشت کسی خونه ما باشه، دید که من توی خونم، این آقا من رو رها کرد ولی من باز به کسی نگفتم، بعد مثلا فردا برگشتم خونه دیدم دم خونه وای شد، آقای دوزو تمام بدنم تا برزد فرداش،
ولی دیگه راش که ندادی؟
نه راش ندادم، به پدر مادرم گفتم. یکی از چیزایی که همیشه خیلی راجع پدر مادرم اذیتم میکنه اینه که اونم احساس میکنم بی تفاوتن نسبت به من، یعنی همیشه فکر میکنم من خودم خیلی توانمندم و من رها میکنم، یعنی من نسبت به اون آقا توقع داشتم که اونا مثلا برگردن ازش شکایت کنن، ولی اونا وقتی برگشتن ایران پدرم به مادرم گفت به من نگه که من که به بابام اطلاع دادن، اصلا بذارین رها کنیم این قضیه رو.
خب البته شکایت و اینا که خب یه مقداری مطرح کردنش تو دادگاه و اینا بود کار دستت میداد، ولی این به هر حال لیست زدن تو مربوط به سر و صورتت بود یا بیشتر بود؟
بیشتر آقای دکتر، یکم بیشتر ولی خیلی بیشتر نه، ولی من اون موقع واقعا ناتوان بودم، من تمام مدت فکر میکردم من مثلا بعد جلو این لباس خونه نمیپوشیدم، من مثلا یعنی من دوباره 1 سال لرزیده انتقاد کردنم خودم شدم و خودخوری های وحشتناک داشتم که تا سن خیلی بالا هم چنان دارم، یعنی هنوزم مثلا وقتی اشتباه میکنم مشکلم اینه که خودم رو خیلی کوئسچن میکنم، همیشه خیلی خودم رو کوئسچن میکنم.
نه تو خودتو مسئول و مقصر همه چیز میدونی، یعنی هر کس که هر کاری کرده علیه تو یا ای بس و خانواده مسئولیتش با توه، تو یه احساس تقصیر و گناه باور نکردنی داری که البته خب از ای بسا مادر یا خواهر گرفتی، در حقیقت اونا هستن که هرچی بشه میگن تقصیر تو بود، تو نباید این کار رو میکردی و اونا رو گذاشتی تو مغز. جای تو اوضاع رو در این زمینه ها قضاوت و ارزیابی میکنن عزیز. تو احتیاج به یه روانشناس خوب خانم داری که باهاش به صورت جدی کار کنی همه اینا رو از بین ببری، یعنی اولا اون حوادث رو زهر و سمش رو بگیری، دوم به یه نتیجه درست برسی که در این گونه موارد هیچ گونه تقصیری گناهی از جانب تو نبوده. ما در بسیاری از موارد هر حال حتی ظاهرن علت یه چیزی هستیم ولی واقعا نیستیم، یعنی ما مستقیما فکر کنیم مسئولیم. فرض کن که من یکی بیاد کنفرانس من از در کلاس بره بیرون، تصادف کنه، مثلا فوت کنه، خب اگر کنفرانس من نبود، اگر من یه دقیقه زودتر یا دیرتر حرف زده بودم که اون تصادف نمی کرد. رو این کاملا به من و کلاس و دقیقا ساعتی که من کنفرانس رو تعطیل کردم مرتبطه، ولی من که اون رو نیوردم که بکشمش که من علتش باشم و مسئول و مقصرش باشم. حتی وقتی که منم که اگر نبودم اون اتفاق نمی افتاد، ما همچین مسئولیت نداریم. چه رسه به این که تو قربانی دست فرض کنید اون صاحب مغازه یا این تمیزکار خونت بشی، اونم بعدن تو اون گرفتاری ها داشتی عزیز، اونا مسائل توه، یعنی تو اونجاست که آسیب دیدی، کسی هم به روی زخمای تو مرهمی نگذاشته، کسی هم واقعا کمکت نکرده، ولی که به هیچ وجه هیچ کدام از این حوادث تقصیر تو، گناه تو، مسئولیتش با تو نیست. و بعدم خب تو به دلیل اون آسیب فیزیکی کاملا یه مغز به هم ریخته، به هم خورده ای داری عزیز. این درست مثل یه آدمی میمونه که مثلا دست نداشته باشه، پا نداشته باشه، چشم نداشته باشه، خب زندگیش ناچار متفاوت خواهد بود. چون گفتم من وقتی که گزارش تو رو میشنوم نمیفهممش، برای که این در شرایط عادی نمیتونه باشه. اینی که من تا مرز اسکیزوافکتیو رفتم، حالا میدونم نبوده، اسکیزوافکتیو نیست، ولی آشفتگی و به هم ریختگی است که ای بسا توی 1,000,000 آدم یکی هم پیدا نشه که بشه حالا عنوانی و نامی روش گذاشت، ولی یه روانشناس خوب خانم میتونه کمکت کنه که همه اینا رو سر جای خودش بگذاری و خلاص بشی عزیز. و بعدم تو اون زمان اصلا درگیر رابطه و اینا نشو، برای که تو نگاه و نظر راجع به این موضوع ابدا عادی نیست که بتونی رابطه عادی و زندگی عادی داشت باشی. جانم
من وقتی به این مشکل برام پیش اومد، اصلا من اصلا مثلا یه آینه ای شد، خب بخاطر اون آقایان که باشه آبیده داشتم آدم خیلی عجیبی بود، یعنی خیلی آدم بعضی وقت فکر میکردم که مثلا اون مثلا بوردر لاینه که منو نگه میداره، همارم نگه میداره، بعد هی وقتی میبینه من میرم یه هایی میدوی دنبال من.
خب نه، اونم در این که عادی نبوده حرفی نیست عزیز، برای که تو هم عادی نیستی، کسی که به تو جلب و جذب میشه اونم باید یه اشکالاتی داشته باشه که جای شما به هم گیر، ولی اصلا موضوع تو اونا نیست عزیز، موضوع تو به هم ریختگی ذهنته، به هم ریختگی توی که مثلا واقعا به تو میگه مثلا جوراباتو بکنی تو دسته، یعنی فکر کنی مثلا یعنی یه چیزیش که اصلا سر جای خودش نیست عزیز، یعنی اون به بنابراین کمک میخوای، ولی فکر رابطه و ازدواج و اینا رو اصلا نکن عزیز. این اصلا تو الان جان
ببخشید، وقتی این اتفاق افتاد من رفتم پیش روانشناس اینجا، ولی خب نمیتونستم خیلی درست توضیح بدم.
نه یه روانشناس خوب احتمالا ایرانی میخوای عزیز، احتمالا بعد از 4 سال تو امریکا تو اون کشش رو نداری، اونم توانایی فهم تو رو نداری، موضوع تو عمیق و سنگین عزیز، یعنی این در اون روی و سطحی که برخی از کسانی که با مسائل روانی آشنا هستند و مدرک دارند و اجازه کار دارند ممکنه به این راحتی ها تو پایین نتونن برن کمکت کنن، اونا اون تخصص رو ندارن. مثل فرض کن
به ایران تماس گرفتم، یکی از دوستان پزشکم به یه خانم روانشناس معرفی کردم و کمک گرفتم ایشونو کردم، ولی آقای دکتر نمیتونم براتون خیلی درست موضوع رو باز کنم، ولی این بار اینگار 99 درصد حتی تو خوابم پریشونم، نمیدونم من قرص بگیرم، خیلی پریشونم. یعنی که ببینید آشفته و پریشون دقیقا. الهی خدا عمرتون بده، چقدر قشنگ تشخیص میدید. من واقعا آشفته و پریشونم، یعنی واقعا پریشونم. و اینگار این صحبت پای تلفن، من نمیتونم منظورم رو به اون رواج رسم توی ایران برسونم که من چقدر آشفتم.
نه بیش از این میخواد عزیز، اولا یه کار 100 ساعته اقلا داری، یه کسی باید باشه چهره به چهره باشه با تو بیاد، یه گفتگویی از یه ساعت شد دو ساعت و سه ساعت با تو بکشه، یعنی درست مثل همون آسیب فیزیکی تو عزیز، حال عادی و معمولی نداری. گفتم این اصلا موردی نیست که بسا آدم ها که 10,000 نفر رو دیدن یکی شبیه و مانند تو دیده باشن. خیلی فشارا و آسیبا شکل و فرمای مختلف داره و به دلیل باهوشیت اینا رفتن یه جایی پنهان شدن و بعدن از یه جایی دیگه سر در آوردن. گفتم اون چیزی که من میبینم به هم ریختگی تمام توه، اون آشفتگی، پریشانی، حتی برخی از اوقات از یه راهی که میری از توش چیز دیگه در میاد. بذار آدم غذا درست کنه بعد ببینه مثل اینکه لباس دوخته، میدونی یه چیزی اصلا حال عادی رو نداره، یعنی رفتار عادی، مسیر عادی نتیجه آشکار معلومی رو که در طبیعت هست نمیده. چرا؟ برای که همه چیز جاش عوض شده. بنابراین اون چهره به چهره میخوای بعید از راه دور بشه و بعدم البته اونم میتونه کمی کمک کنه، ولی آغاز کار میتونه باشه ولی پایان نیست عزیز. و کمک بگیر بسیار جدی، صحبت ها ریرفه خودت بشنو بعد ببین و حال خودتو، چون باهوشی توانشو داری، حالا یک کمکی چراغا روشن شده، ولی تنها چیزی که برای من مهمه و این به صورت اصلا شعار نیست، تو هیچ مسئولیتی، تقصیری، گناهی به هیچ شکل و فرمی در هیچ زمینه نداره. قربانی محض یه شرایط و روابط و موقعیت هایی هستی که همه و همه سخت به تو تحمیل شده و تو رو به اونجا رسونده. بنابراین این اصله و این یه واقعیته و به همین جهت است که خودت رو به هیچ وجه گرفتار نکن. تنها تصمیمی هم که تو باید بگیری دو چیزه، دکترت رو پیدا کنی و بری و فکر رابطه رو فعلا، نه بعدا، فعلا نکنی. به هر حال امیدوارم جان روی خط باش بذار تا میذار آروم بگیری بشه باید راحت حرف زد. شنگرجمن کابا باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادی همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، ببخشید اگه من
نه عزیزم، نه راحت باش عزیزم.
آقای دکتر الان یه گرفتاری خیلی بزرگی که این روزا دیگه خیلی خستم میکنه اینه که من یک ماه پیش که این اتفاق برام افتاد و اون رابطه رو با شتاب تموم کردم و به یه آقا تماس گرفتم، در نهایت بعد از 3-4 روزی آقا گفت آره من با یه کسی رابطه دارم الان. حالا من بیست کنم خب پس دیگه با من نباسته گیره چند روز گیره و در نهایت یه روزی یه مکالمه این خیلی عصبانی شد و گفت اوکی من اتان تو رو بلاکت میکنم الان. و خیلی بهترین کاری که در حقم شد این بود که در نهایت من رو بلاک کرد بعد از 7 ماه. ولی آقا جزو من میدونم که چقدر این آدم اصلا کلا وجودش مسمومه برای زندگی و خودم هم نمیخوام که یه موضوع بیاد که اصلا این آدم نه آدم زندگی منه نه اصلا هیچی. ولی من صبح تا شب انگار کماکان منتظر نشستم و خب از اون طرف هم وقتی میبینم منتظر نشستم که دوباره با من تماس بگیره بعد دوباره خودم رو بلیم میکنم و آقا جزو خیلی زجر بزرگی، یعنی صبح تا شب من دارم خودم رو سرکوب میکنم. من نظره چی هستی؟ چرا فکر میکنی آدم به برمیگرد؟ خیلی هرچی مثلا خب این برون برگاهی میبینم مثلا بزرگا میبینم که خوشحاله و خیلی اذیت میشم، نمیدونم چه مشکلی توی من هست که نمیتونه من رو
نه من برگردونی سر اسکیزافکتیو هستی؟ یعنی تو مثلا فرض دینی که شاید مثلا مادر مادرت باشی، اصلا مادرت رو تو زایی، چیزای پرت و پلای عزیز، خلوچلی هم درجه و حد داره. من برگردم گم سرمو میکوبم به یه سنگ و بعد خون فواره میزنه بیرون، ولی فکر کنم شاید یه نقاشی که از خون من روی این سنگ میاد واقعا شاید کار جالب هنری باشه. یه روزی بگن چه هنرمند بزرگی این نقاشی رو به روی این سنگ کشیده. پاچ خودی تو منتظری این آقا به تو زنگ بزنه و صبح تو غروب به این که او همکنون بدون تو شاده فکر میکنی؟ احساس که زفکری، یعنی کاملا ارتباطاتو از دست دادی. تو اصلا ممکنه فکر کنی من سواره یه مورچه بشم شاید تندتر برسم از این شهر به اون شهر تا با اتومبیل برم، چون رابطه ها رو به هم ریختی. تو سوار مورچه بشی؟ چون برای که شنوندگان متوجه بشن، وقتی یه آدمی میره توی یه همچین دنیای غیر واقعی، ظاهرن یه روابطی رو به مورچه را میره، منم میخوام برم، خب مورچه هم آدم رو به یه جایی میرسونه، بارم میکشه، ولی نه تو رو. تو منتظر هستی که این مردک به تو زنگ بزنه. تو دیدی من دو تا حرف به تو زدم، گفتم یک تو باید بری روانشناس، دو دست از ماجرای رابطه بردار. اصلا موضوع رابطه تو زندگی تو چه جا و معنایی داره؟ هیچی. اصلا تو فکر مثلا رابطه یعنی که آدمی کسی رو باش دوست بشه سرشو ببر، این معنای رابطه است که آدم ببینه سرشو که برید بعد سرش این ور بدنش اون ور، اون وقت آدم ببینه چرا به جای یه نفر آدم با دو تا رابطه داره، یکی با سرش یکی با تو. اگر این پرت و پرار بگیر برای من قابل قبول تره. من نشستم این آقا زنگ بزنه، اینقدر تو دیوونه بازی در آوردی که او بلاکت کرده. علاوه تو آخه هیچ معنایی درست و غلط و خوب و بد و رابطه خوب و رابطه بد و رابطه سالم و رابطه بیمارگونه برای تو نداره. یه چیزی تو برای خودت در این ارتباطات میسازی عزیز، سخت مغز آسیب دیده. به اونجا که میرسی همه چیز رو قاطی پاتی میکنی، مثلا هیچی سر جاش نیست. ای بس مثلا دماغت رو شکمته، مثلا چشمت پشت گردنته، اصلا هیچ چیز سر جاش نیست. وقت باز بخوای راه بیفتی به مردم میگی من عادیه،
نه
من دنبال رابطم، رابطه.
نه میدونم به خدا آقای دکتر واقعا دنبال رابطه اصلا نیستم.
پس
کردم.
پس چرا منتظر تلفن اونی؟
نه فقط دوست دارم که من اون آدمی نباشم که اینجوری دوست نه. خیلی
اذیت
شدم که تو هر وقت خواست
الهی. خب حالا یه طرفه دیوونهی مثل تو یا اصلا یه آدم عالی بهترین مرد جهان هر وقت دلش خواست زنی زر و دلش خواست زنی نزر و خواست با تو باشم نباشم، این دیگه بازی داره؟ ببین وقتی میگم رابطه رو نیم آخه عزیزم چه معنایی داره؟ تو چرا او رو میکنی همه ذهن و زندگی و جهان که موضوع اصلی رابطه با این آدمه، در حالی که این رابطه هیچ معنایی نداره، هیچ ارزشی نداره، هیچ درستی نداره، هیچ پایانی نداره. من اصلا باور نمی کنم تو رو. باور کن سوار مورچه شدن رفتن منطقی تره، اون احتمالش هست. آدم تو فیلم ها میده مورچه ها گنده شدن شاید بشه آدم، یا آدم ها کوچیک شدن شاید تو بشی. راه کن از این بلکن، اصلا قصه رابطه مرده. رابطه مثل این که من به تو بگم به اون دوتا بر قضا بده به این دوتا بچه، تو فرضت برای این حرفه درسته؟ آم اصلا دوتا بچه ندارم، خلاص دیگه نه قراره ببینی اسمشون چیه، کجا هستن، گرسنه‌ن، نیستن، چی بهشون بدی بخوری. بازی در نیار. رابطه بی رابطه، رابطه بی رابطه، هیچ کسی حق نداره به عنوان یه مرد تو زندگی تو بیاد تا زمانی که تو آروم بگیری درست باشی. حالا اصلا خراب چیزی رو نمی کنی، انتخاب غلط نمی کنی. تو اگر یه آدمی از تو بعضی آدمی خوشت اومد، میگی میخوام ببینم بهش خیلی نزدیک بشم، ببینم کبد و کلیه و قلبش کجاست، شکمش رو میخوام پاره کنم ببینم. تو همچی حرفی داری راجع به رابطه میزنی عزیز؟ به چیز من درآورده بیمه
میدونم سیمام خیلی قطعیه، میدونم سیمام قطعی کرد.
بنابراین اگه میتونی یه 6 ماهی از دانشگاه اجازه بگیر، اگه میتونی پاشو بر ایران یه روانشناس خوب 6 ماهی با تو هر روز کار بکنه.
نمیتونم آقای دکتر، به درنه اینکه برم نمیتونم برگردم.
خب ببین شاید بتونی یه اجازه ویژه بگیری. حالا با یه وکیل صحبت کن، شاید بتونن توضیح. سال چندمی؟ کجایی درستی؟
سال آخرم آقای دکتر، سال آخر
درستی. خب درستو بخون ولی دکون رابطه رو ببین.
نه میدونم، اصلا میدونم که نباید. اصلا خودم حداقل تجربه بعضی من نشوندن که من چقدر نمیتونم الان مخرب نیست و اصلا هم بوشی.
خیلی خب پس تموم کن. این دوتا بچه‌ای که قرار بود بهشون غذا بدی مردن رفتن نیستن، تموم شد.
آقا دکتر به نظر شما من رو به روان شناسم اگه خواستم حرف بزنم بعد بگم شما تشکیز
یه چی؟ نه 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 بذار بگو اول روان شناسی حرفای من رو تو رو بشنم بهش بگو اینو بشنو، بعد از اون به بعد هر کاری خواستید بکنید. ایشونم میتونه بگه هیچ کدومش درست نیست و حق با ایشونه، فقط بگذار ایشون حرفای منو بشنه.
اولش از ایشون خواهش کردم واسه من تشخیص بدن و ایشون من تشخیص بدن که تو طبیعی هستی و من بهش تاکید کردم که من خودم از حس خودم میفهمم که نیستم.
حالا به هر حال من کاری به گفتگوی ایشون با تو ندارم، بذار ایشون گفتگوی منو با تو بشنون. من که نگفتم کاری بکن، هر چی هم ایشون گفتن درست.
باشه آقای دکتر، ببخشید وقتتون رو.
ابداً به هیچ وجه وقت من نگرفت. من اینجا نشستم با دوستانی که موضوع و مطلبی دارم صحبت کنم. از این بابتم خوشحالم و عطا بهش افتخار میکنم. ممنونتم عزیز.
ممنونم آقای دکتر، روز خوبی
داشته. تمام اینطور عزیز، خدا نگه داره.
خدا
به شما. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوالی داشتم راجع به آینده اقتصادی آمریکا و پیشبینی شما که به چه جهتی داره میره و آیا خب وابستگی هایی هستش یه گلوبال چینج و تاثیر اقتصاد کشورهای دیگر رو داریم مشاهده میکنیم، ولی من میخواستم ببینم آیا شما پیشبینی میکنیم یه رکود اقتصادی یا ریسشن دیگه تا سال آینده اتفاق بیفته و وضعش رو یعنی تاثیرش رو رو بازار سهام یا بازار ریال استیت و منزل خانه ها داشته باشیم یا خیلی دور از انتظار این قضیه.
ببینید عزیز، من اولا اونقدرها درگیر نیستم، اطلاعات منم الان تبدیل شده به گزارش هایی که جست و گریخته درباره اوضاع میشنوم، ولی وقتی شما روند اقتصادی رو میبینید و با یه واقعیتی روبرو میشید در اقتصاد به عنوان نوسانات اقتصادی اکنامیک فلکچویشن، میتونید یه پیشبینی هایی در یه حد روند و ترند داشته باشید. صداتون میپیچه، اون کاری که میکنید متاسفانه یه ذره اونا هم حرکت میکنه داشته باشید. بیاد بریم مثلا فرض کنید سهام. من 3-4 ماه قبلم این نکته رو عرض کردم که از اونجایی که افزایش قیمت سهام، حالا چه در داو باشه چه نزدک باشه چه S&P 500 باشه، به نظر میرسه حالت یه مقدار حالا نه حباب ولی شبه اون رو داره و دیر یا زود یک کرکشنی که اصلا قاعدتا هم اتفاق میفته خواهد داشت. حالا این کرکشن سنگین و شدید باشه و تأثیر بذاره روی تولید ناخالص ملی و دو سشن بشه، خب وارد مرحله کسادی یعنی دو سه ماهه بشه، میشه کسادی ریسیشن. البته رکود نه، رکود امریکا باید یه دفعه داشته 1928 تا 1930، اون دیپریشنه که اون مال یه دفعه بوده در تاریخ امریکا، بنابراین رکود اقتصادی نیست، کسادی اقتصادی. بنابراین سهام میتونه بیاد پایین، ولی ای بسا فقط یه تسهیل مثلا داو 2000 واحد بیفته، یه چیزی در این حد که اونقدرها مثلا 4%، 5%، 3%، اونو میشه فهمید. پس بنابراین کسانی که اونجا هستن یه مقدار محتاط باید عمل میکردن و این چند روز گذشته و امروز هم کرده، من نمیدونم آخر کار به کجا رسید، وقتی بیش از 400 واحد افتاده نشون دهنده اینه که این مسیر میتونه باشه. این طرف قضیه است. دومی که دولت یعنی امریکا کان اینجا در امریکا با پایین آوردن مالیات ها برای بیشتر شرکت ها که ثروتمندان هستن زمینه رو فراهم میکنه که یک حجم سرمایه گذاری از یه جهات بیشتر بشه، سوده بره که تون رو سهام اثر میذاره، یه دی پولایی رو که داشتن در بیرون حتی وارد بازار امریکا کنن، یا پولایی که غیر فعال بوده رو فعال کنن. بنابراین خیلی طبیعی است که شما با یه رشد اقتصادی روبرو میشید. زدی به نظر من مهمتر از مالیات برداشتن یه مقدار رولز و رگولیشن های محدود کردن بوده که مرتبط به محیط زیست یا بقیه مسائل مربوط به سلامتی آدما بوده که اونا به هر حال چون کنار زده شده و اصلا انکار شده چیزی به اسم در حقیقت گرمایش زمین و یا حتی مسمومیت آب و هوا و همه اینا، نتیجتا یه کمپانی که قبلا نمیتونست تأسیس بشه یا رشد بکنه یا بتونه از 50 تا کارگر بره رو 500 تا راحت رفتن. بنابراین شما با مسئله پایین اومدن بیکاری یا افزایش اشتغال در مرز و نزدیک به اشتغال کامل روبرو هستید و بنابراین همه امتیازاتی است که همکنون مخصوصا در انتخابات دو هفته آینده تأثیر خواهد گذاشت، چون حرف اول رو در امریکا تو انتخابات بیش از همه چیز اقتصاد میزنه. بنابراین این جنبه رو هم داریم، ولی اینا یه مقداری اینگونه نبوده که ظرف یک سال گذشته همچین رشد اقتصادی به دلیل فعالیت‌های تنهای اقتصادی به وجود بیاد. یه مقداری این قیمت‌ها تحت تأثیر به هر حال شرایط بودن، به همین جد است که فدرال رزرو هم کمی نگران افزایش حالا قیمت ها یا نرخ تورم و به همجاست که یه هی 25% هی آنچه که نرخ فدرال رزرو در ارتباط با بانک ها و به هر حال تغییراتی است که در از یه طرف روی وام میگذاره و وام رو مثلا از فرض کنید 4% برده به 5%، یه دفعه یه چیزی نزدیک 25% افزایشه. از جانب دیگه وقتی که نرخ بهره میره بالا باند قیمتش میاد پایین، چون اینا رابطه عکس با هم دارن، نتیجتا نوع سرمایه گذاری رو دگرگون میکنه. همین وضعیت سبب میشه که مثلا ورود پولا رو به امریکا حالا به گونه‌های مختلف کمتر یا بیشتر کنه، ولی شما باید بدونید که از 2007 2008 یا 2005 که یه کسادی به تدریج شروع شده ادام پیدا کرد، آقای اوباما وقتی وارث اقتصاد امریکا شد یه اقتصاد کاملا در مرحله کسادی با نرخ بیکاری اونور 10-11% و کاهش تولید ناخالص ملی و همه اینا روبرو بود و ظرف 8 سال او بود که اون تغییرات مثبت آغاز شد و ادامه پیدا کرد و یه مقدار از به هر حال بهبود اقتصادی در آغاز دولت آقای ترامپ نتیجه اون روندی بود که وجود داشت، که همچنان مقدار زیادی وجود داره، چون مسئله اقتصادی مسئله امروز و فردا نیست، خود اقتصادی مسئله معمولا 3 سال آینده است و بنابراین این ادامه پیدا کرد. همونطور که گفتم ماجرای مالیات و ماجرای برداشتن مقررات بیش از همین کار که البته یه چیز دیگه هم درست شد، جمهوری خواه که همیشه سخت نگران کسر بودجه بودن، الان با کسر بودجه فکر میکنم 2 تریلیون دلاری این مدت روبرو شدن و این یه دفعه سقف بدهی امریکا رو بالا کشید، که البته از نظر دولت امریکا با توجه به حجم اقتصادش اونقدرها مسئله نیست. بعدم اینا به اندازه کافی توانایی مهارت‌های پولی رو دارن که تازه مردمانی که از اونا طلبکارن فرض کنید 100 دلار با تغییراتی که در نشر تا اسکناس یا پایین آوردن ذخیره بانکی به ذخیره قانونی بانکی به اعتبار و افزایش پول در گردش دارن، به جایی که بهشون 100 دلارشون بس بودن تازه 70 دلارشون میگن، 30 دلارشون باز بالا میکشن. چون به هر حال اقتصاد قوی است. وقتی آقای ترامپ صحبت میکنه که دیگران آمدن از ما سوء استفاده کردن، مثلا خندم میگیره. امریکا از 100 تا قراردادی که واسه 90 تا شب از علی اون کشورهای بیچاره‌ای بوده، مثلا توان مقاومت و مخالفت نداره. تازه یه مسئله دیگری وجود داره، این ماجرای تعرفه گمرکی که در آغاز یه مقداری کمک میکنه، ولی افزایش قیمت‌های امریکایی که نتیجه اونه، برای که حجم کالاها رو کاهش داده، چند فشار رو روی قیمت‌ها آورده و اینه که در کوتاه مدت مسئله ای نیست. ولی خب بانک مرکزی باید متوجه تورم افسار گسیخته باشه که اگر اون بشه تمام اقتصاد رو میتونه بسوزونه. و به همجاست که با وجودی که دولت آقای ترامپ نمیخواد نرخ بهره‌ها بالا بره، ولی اونا ناچار مصلحت کلی اقتصاد رو نگاه میکنن و بلند مدت نه کوتاه مدت که مسئله انتخابات میان دوره الان ششه نوامبر یا احتمالاً دو سال بعد مطرحه. ولی به هر حال این هم یه طرف قضیه دیگره. بعدم برگردیم سراغ مستقلات. مستقلات هم به نظر میسته در بسیاری از نقاط امریکا با سرعتی افزایش پیدا کرده که در حقیقت شده یه محلی برای سرمایه گذاری. بگذاریم از که پولایی که تو سهام رفته یه مقداری بازار مستقلات رو سردتر میکنه، ولی اگر یه مقداری مردم با توجه به شرایط سهام پولا رو از اونجا بکشن، میان سراغ مستقلات. به من میگید پیشبینی مستقلات چیه؟ به نظر من آهنگ رشدش که شاید حتی به یک اعتبار متوقف شده و کاهشی هم خواهد داشت. بنابراین ای بسا ما با کاهش قیمت‌ها یا توقف قیمت‌ها و یا توقف مقدار میزان خرید و فروش روبرو خواهیم بود. اینکه آیا اجازه ساختمان تازه بیشتر گرفته بشه و ساختمان شروع بشه رو نمیدونم. اون ارقام مهمی که نشون میده حجم آنچه که عرضه خانه هست کجاست تا یه مقدار قیمت رو مشخص کنه. بنابراین کاهش قیمت مستقلات به نظر میرسه است. یه دلیلش هم به خاطر افزایش بهره وامی است که گرفته میشه و بعد به نوعی نگرفتن موافقت از بانک برای یه وام، یعنی کوالیفاید نبودن خواستگار اون هست و یا خواستار اون هست و سبب میشه که خب قبلا اگر 10 تا متر معامله بشه 8 تا یا 9 تا، ولی اگر شد 8 تا شما دفعه با 20% کاهش روبرو هستید و اون میتونه ای بسا 2% روی قیمت ها اثر بگذاره. بنابراین شما با یک کاهش سهام در این یکی دو ماه آینده حتما روبروی. با توجه به فصل مستقلات یه مقداری کاهش فعالیت ها اونجاست، ای بسا توقف افزایش قیمت ها رو به دنبال داره، ای بسا در یه جایی هم کاهش رو داشته باشه. یه مقدار زیادی خانوایی که قبلا روشون چند تا پیشنهاد خرید بود دیگه اصلا دورانش به سر آمده، حالا یه مقداری حتی ساختمان ها یا آپارتمان های مناسب هم مدتی در بازار میمونن و یا با قیمت کمتری که پیشنهاد شده خرید و فروش میشن. اقتصاد جهانی یه مقداری به نظر میرسه که راکت تر شده. این به هم ریختگی که در امریکا بوده اونجا اثر گذاشته، چون یه اصطلاحی است در زبان اقتصادی که میگن امریکا عطسه کنه بقیه بسیاری از کشورها سینه پهلو میکنن، یعنی این یه اقتصاد قوی و پرتوانی. یادتون باشه امریکا به یک اعتبار جز در شرایطی که صلاحشه بسیار خودکفاست، یعنی هم بخش کشاورزی، هم بخش صنعتی، هم بخش تکنولوژی، هم بخش خدمات. بعدم یادتون باشه اینا بزرگترین هم وارد کننده پولن از کشورها، چون فرض کن چینی که میاد اینجا کالاشو میفروشه، بعد پولشو میذاره اینجا اسناد خزانه اوراق قرضه امریکا رو میگیره، پولی رو بیارم کالا رو ورده داده امریکایی گفته شما فعلا نوش جان بفرمایید، پولش هم باشه طلب ما. یعنی شما فکر میکنید چی اقتصادی درست کردن این حضرات؟ بعدم ناله میکنن کمتر از 5% جمعیت دنیا دارن، بیش از 25% تولید جهان رو دارن مصرف میکنن، این واسه 40% انرژی رو هنوزم طلبکار دنیا. البته میشون قدرت برتر رو دارن. جالب اینه که بعدن شکوه میکنن که ما مورد زور و تجاوز قبطیم. اون اینقدر خنده داره که من بگم بچه 2 ساله بالاخره زورش رسید منو به زمین بزنه. خیلی خوب قبول. وقتی میخواید بگید بگید دیگه، کجا به واقعیت و حقیقت نزدیکه. بنابراین اوضاعی نیست که باشه. من شنیدم از دوستی که چون امریکا بدهیش زیاده در خطر ابدن. اینجا نه اون برداشتای دیگه کمونیستی و از کدام مارکسیستی ما با اقتصاد امریکا که اون دورانش اون بحثا به سر آمده، نه خطری امریکا رو تهدید میکنه و اگر قرار باشه اقتصاد امریکا با مشکلی روبرو بشه، تقریبا اقتصاد بیشتری کشورها با مشکل جدی روبرو میشن و در فرصتی که امریکای رشدی داشت در دوران بویژه آقای اوباما، این رشد رو شما در چین و در هند هم دیدید، علاوه بر یک کشور دیگه مثل کره جنوبی و ژاپن و بقیه. اونا به یه مرحله رسیدن، ولی آهنگ رشد همطور که میدونین یک نواخ نیست. یعنی همطور که یه بچه ظرف 1 سال تا 2 سالگیش و 2 سال تا 4 سالگیش یه رشد چشمگیر داره، آدم 40 ساله با 42 ساله که همچی چیزی رو نداره. بنابراین آهنگ رشد کاهش پیدا کرده در جهان و یه مقداری فشار هست. اما متاسفانه اونچه که برای کشور خود ما اتفاق میفته با ماجرای تحریم ها و بعدم مشکلات تولیدات، چه بخش کشاورزی چه صنعت و چه خروج مغز ها، خب اونجا ما یکی از اون کشورهایی هستیم که طی 1 سال آینده مشکلات اقتصادی و محدودیت و موانع بیشتر و فراوانی پیدا میکنیم و به همین جهت است که اونجا اوضاع بده. ولی اگر قرار بشه اوضاع امریکا بد باشه، نه اوضاع چین خیلی خبری خواهد بود، نه هند، نه اروپا، نه ژاپن و نه کشورهای دیگه. اینه که با وجودی که روند رشد همه جا کمی کاهش پیدا کرده، با وجودی که همطور که عرض کردم اگر پولها در سهام هست یک کاهش ایوست 2%، 5%، 10%، پس به اینکه کجا هستید رو به دنبال داری. اگر خانه هست احتمالاً یه مقداری کاهش رو در قیمت ها ممکنه حتی نشون بده. ولی یادتون باشه فرض کنید که در امریکا این 100 تا خونه است، حالا قیمتش 2 برابر بشه، 10 برابر بشه، به یک اعتبار برای کل اقتصاد فرقی نمی کنه. درست مثل اینکه فرض کنید بدهی مردم پایین و بالا بره، بدهی جمعی صفر، شما از من 100 دلار طلب کردین، من به شما 100 دلار بدهم صفر. یعنی آخر کار اشتباهی که بسیاری از اوقات من دیدم در بحث‌های اقتصادی میشه اینه که ما اقتصاد خرد یا فردی رو به یک اعتبار با اقتصاد کلان یعنی اقتصاد دولتی اشتباه میکنیم. من اگر بدهکارم خیلی بده، شما این طلبکاری خیلی خوب، ولی برای اقتصاد امریکا هم میزان طلب و بده صفر. یعنی اصلا چیزی به اسم طلب یا بدهی وجود نداره. مهم اینه که این طلب و بدهی تولید بیشتری رو، اشتغال بیشتری رو، سود بیشتری رو در آینده فراهم میکنه یا کمتر. و به همین جاست که شما در امریکا با یه واقعیتی روبرو میشید که در ایران درست عکسشه. دیروزم به دلیلی عرض کردم در امریکا آدمی اعتبار داره که بدهی داره. یعنی اگر شما 100 میلیون بدهکاری، من 500 میلیون بدهکارم، وضعیت اقتصادی من خیلی خیلی بهتر از شماست چون بدهکارم. بلکه معلوم میشه این بدهکاری یه جزئی از کل سرمایه منه. و به همین جهت که در امریکا وقتی میگن کردیت داری، بسیاری از ایرانی‌ها فکر می‌کنن که بله آقا ما هر چی خریدیم کش خریدیم، مثلا پول داریم، الان می‌خوایم نقد بخریم. اون که کردیت نیست، پولی است که داری. اینا رو اون پولی که داری حساب نمی‌کنن، رو اون پولی حساب می‌کنن که شما می‌تونید داشته باشید و می‌تونید اگر بدهی داشتید بپردازید. حالا خب مادام که شما بخواید بدهی چیزی رو کش بخرید، خب بخرید. ولی شما در اقتصاد امریکا می‌دونید وقتی شما می‌دیدی خانه رو می‌خرید 20% رو داون می‌دید، فرض کنید 1,000,000 دلار 200,000 دلار میدید، روزی که این خونه بشه 1,200,000 دلار شما 100% سود بردید. 200,000 دلارتون 200,000 داده. ولی کسی که میره کش میخره، یه خونه رو میخره کش 1,000,000، باید صبر کنه تا بشه 2,000,000 تا پولش 2 برابر شده باشه. برابر این کسانی که فکر کنن مثلا ما کش میخریم و فکر میکنن این کار درستیه، با توجه به ساختار اقتصاد امریکا درست نیست. و به همین جهته که باید رفت دنبال اون کردیت و اعتبار. یعنی من که 1,000,000 دارم 5 تا خونه 200,000 دلار با داون پیمنت رو بگیرم، که حالا حتی اگر نه 200 تا برن، پول من 2 برابر شده، پول من 2 برابر شده در یه مدت کوتاهی. و اینکه باید صبر کنم پول من 5 برابر اون بشه تا 2 برابر شده باشه. بنابراین کوتاهش کنم برای که فقط نظر منو خواستی، من در حالی که میدونم با یک کاهشی روبرو هستم. این که بشه کسادی یا ریستشن که معمولا دو کوارتر یعنی 6 ماه باید رشد تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کنه، اونو نمیبینم. و مخصوصا با توجه به برخوردی که اصولا جمهوری خواه در این زمینه فعلا دارن، کاری ندارم که اصلا از اساس یه جور دیگه به موضوع نگاه میکردن، احتمالا شرایط اقتصاد امریکا در همین پستی و بلندی ها در این فراز و فرودهای کمی خواهد بود که کمی آسیب میبینن، کمی هم میتونن ازش بهرمند بشن، ولی اون چیزی که قبلا همه داشتن وضع مالیشون چه در سهام چه در خانه چه در مشاغل دیگرشون سرمایه گذاری افزایش پیدا میکرد، اون احتمالا ظرف سال آینده و شاید سال بعدش اون گونه نباشه. حالا اگر این توضیحات کفایت میکنه که ازش بگذاریم و خداحافظی کنم، اگر فکر کنید مطلب دیگه ای دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتون ادامه بدیم.
من دو تا سوال دیگه
بس لطفا روی خط روی خط باشید. تمام شنگ و نجمن پاک. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقت بخیر مجددا. من با توجه به اینکه شما اشاره داشتیم به انتخابات دو هفته آینده، شما این پایین اومدن بازار سهام و تاثیرش خب خیلی چیزای دیگر رو در اثر جنگ بین دو تا پارتی دموکرات و
نه اون معمولا به اون ارتباطی نداره عزیز. حتی اگر بیاد فرض رو بر این بگیریم که فکر کنن مجلس نمایندگان که احتمالش نسبتا زیاد دموکرات‌ها برن، چون مجلس سنا رو نمیبرن، یه مقداری مجلس نمایندگان درگیر یه مقدار تحقیقاتی میشه که شده، ولی بعیده در مسیر ایمپیچمنت آقای ترامپ یا حتی قاضی که اخیراً انتخاب شده برای دادگاه عالی حرکت کنه، چون رأی رو بعداً در خصوص آقای ترامپ باید سنا بده که اکثریت با جمهوری خواه خواهد بود، ولی بازی های خواهد بود. من فکر نمی کنم انتخابات نقشی داشته عزیز، بیشتر خود عامل اقتصادی است. چون گفتم دو سه ماه قبل که این حرفا نبود، من مشخص خدمت دوستان عرض کردم افزایش قیمت سهام در حد در به قول خود اینجا یا حباب میشه و بنابراین اومد بیرون. خانه هم چند سالیست بالا رفته و از ذره بسیاری ارتباطی بین حتی هزینه تولید مجدد خانه و قیمت ها نیست، پس اونم باید کمی ساکت میشد. اما افزایش قیمت ها به دلیل آنچه که شده، بالا رفتن نرخ بهره های 10 ساله و درنچه این که کار گرفتن وام رو مشکل تر کرده و بانک های مقداری حالت محتاطتری به خودشون گرفته، همین رو دست به دست هم داد عزیز. خاصیت مسائل اقتصادی این که جنبه کومولاتیو داره. اینکه شما من بگی بار سیاسیش چقدره، فکر کنم خیلی خیلی کم، ولی بار اقتصادی به خودی خودش و بعدم اقتصاد جهانی امریکا درسته که نقش اساسی رو داره، ولی خب تحت تاثیر اونها قرار میگیره و جنگ در حقیقت تجارتی که بین امریکا و چین هست، خب این از نظر بسیاری مثلا آفرین هم طور که رشد چین رو که سالهای سال خیلی زیاد بود الان به یک بار پایین آورد و حتی قیمت سهامشون یادم نیست دقیقا مقدار زیادی اونا هم افتاده.
یعنی تأثیر تعریف یا تعرفه گمرکی بیشتر از خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه روی این؟
بله، برای که اصلا این یه مقداری از نظر سیاست اقتصادی گفتم الان نه وقتش هست و من هم میخوام درگیر بشم. من اصلا تعجب میکنم، یعنی اصلا این جنگ اصلا به این جمهوری خواه اساسشون بر بازار آزاد، اصلا اقتصاد آزاده، در مرزها رو باز کنید بذارید کالا و خدمات جریان پیدا کنه. ببینید وقتی شما دو اقتصاد قالب رو دارید از چی میترسید؟ وقتی من بدونم کالای من بهتر از شماست، ارزونتر از شما هست، من به شما صد از تجارت بترسم؟ ماجرای تعرفه گمرکی اون کشورها رو متوجه هستم، ولی بعد ببینید آخه عزیز، این ماجرایی بود که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. جنگ جهانی دوم بعد از اینکه به هر حال امریکایی ها و گروه همراه با اونها بردن، دو تا راه داشتن. یکی میتونستن تمام اروپا رو بکوبن و بذارن نابود بشه، یکی اینکه به این نتیجه رسیدن که نه، بیاید ما در ساختن اروپا باشون همکاری کنیم. یعنی آنچه که به عنوان طرح مارشال بود اصلا یه چیز عجیب و غریب بود که امریکایی‌ها برن اونجایی رو که بمباران کردن درست کنن و کمک کنن. نتیجه شد که اروپا بتونه روپای خودش بیسته، حتی روسیه به یک اعتبار یا اتحاد جماهیر شوروی اون زمان، و در نتیجه شرایط بهتری به وجود بیاد. فرض بفرمایید در ایران یا در هر کشور دیگه اگر اقتصاد شکوفا بشه، خب خرید کالای امریکایی هم بیشتر میشه، بازار اقتصاد امریکا هم رونق پیدا میکنه. ولی اگر شما بیاید کشوری رو خرد کنید، تو درو داغون کنید، درسته که ممکنه در کوتاه مدت از منابع طبیعی اونا به دلیل پایین اومدن قیمت سوء استفاده کنی، ولی در بلند مدت بازاری نخواهید داشت، برای این کالایی که تولید میکنید میخواید به کی بفروشید. بنابراین ما در دنیایی هستیم که اون قاعده ای که اصلا انسان رو به اینجا رسونده که همکاریه بوده که صاحب شده هر دو طرف روش کنن. روزی که من یه کاری میکنم، من میگم ساندویچ درست میکنم، شما میرسید به کارهای دیگه تون، بعد ساندویچ برای من در اومده یه دلار، به شما میفهم دو دلار، من باش زندگی میکنم، خیلی هم خوشحالم، از درم که میاد تو با لبخند بهتون نگاه میکنم. شما هم که اصلا در این وضعیت حاضری 10 دلار بدید ساندویچ بخرید، میاد 2 دلار می ساندویچ میخرید، خیلی هم شما هم سپاسگزارید میرید بیرون. کی سود برده؟ هم شما هم من. منی که کالای 1 دلاریمو 2 دلار فروختم، شمایی هم که حاضر بودید 10 دلار بدید نهار بخورید بتونید به کار زندگیتون برسید که 100 دلار شما تولید کنید، آمدید 2 دلار دادید نهارو خوردید و رفتید و به کار زندگیتون رسیدید. برای اولین بار ما گفتیم نه، من نمیخوام ساندویچ برای تو درست کنم. شما برگشتید خب منم ساندویچ نمیتونم بخرم. دو تا شما از گرسنگی دوچار اشکال شدید، کارتون به هم ریخت، منم در مغازه‌مو بستم رفتم دنبال کارم، گرسنگی کشیدم. من نمیفهمم جنگ تجاری یعنی چی، یعنی اصلا باور نکردنی است. ولی خب شما وقتی نگاه میکنید میبینید اصلا مسئله این نیست، مسئله در حقیقت یه نوعی اون به قول معروف بیس رو به هیجان آوردن و اونایی رو که اصلا هیچ نمیفهمن و نمیدونن درباره این مسئله. یعنی اینقدر آدم باورش نمیشه که بیسیک و مبانی اصلی همه رفته زیر سقف و همه تبدیل شده به یه بازی و سیاه بازی سیاسی. این درست مثل بسیاری از کشورهایی که شعارهایی میدن که اصلا مطلقاً معنایی نداره و خب اینجا داره همون شعارها میاد. چرا؟ برای اینکه توده مردم به قول معروف از پی هم میروند و پی نمیبرند، خبر ندارن. خب این گرفتاریست که از یه طرف البته ماجرا نه اینکه بخوام اعتراض داشته باشم، دموکراسیست که آدم نادان و دانا هر تا یه رأی داره. هنوز من باش موافقم، هنوز فکر کنم این تنها راه نجات دنیاست، ولی به قول نیچه اکنون جهان یا دقل برخی از نقاط جهان قلم رو اوباش شده دیگه. چطورش میشه؟
بله، من تا تجربه از اینه که چرا اقتصاد دانا نتونستن جلوی ترامپ رو بگیرن؟
نه نه اصلا معنی نمی شما ببینید عزیز، اصلا به بحث اقتصادیات شما میاید مجلسی رو در اختیار دارید، میرید مالیات رو به اون صورت به صورت قانون در میارید. نه قانوندان، حالا که تصمیم کی قانون وضع میکنه، کی برای بودجه تصمیم میگیره؟ فرض کن کنگره امریکا یا یه در زمین مجلس نمای امریکا، تموم کار. یعنی شما اقتصاددان برید پایین و بالا بگید این مثلا در بلند مدت به زیان اصلا کجا هست؟ شما بیاد الان من شما دوتا مغازه داریم، شما هدفتون نابود کردن من باشه، شما کالا رو میفروشید 2 دلار، منم کالام در میاد 1.5 دلار، باید بفروشم 2 دلار، میفروشم 0.5 دلار، 1 دلار، من اون شما رو از پا در میارم، شما در مغازتون بس میارم، ولی من خودم هم نابود میشم. بنابراین مسئله کوتاه مدت و بلند مدت عزیز، بسیاری از تصمیماتی که میگیرن اون گونه است. من خاطرم از یه شرکتی بود، طرفی که اومد برای اولین بار شرکت رو در اختیار گرفته بود، یه دفعه اومد گفت ما 300% سود داشتیم. چجوری شما 300% سود داشتید؟ داستان این بود که اومده بود کالایی که قبلا، یعنی خانه‌ای رو مستقلات که قبلا خریده بودن که مثلا فرض کنین خرید بودن 1 میلیون، الان تو بازار بود 4 میلیون، که الان ثروت و دارایی این شرکت بود، رفت بود فروخته بود. خب در نتیجه حرفش این بود که آقا ما یه کالای 1 میلیونی رو فروختیم 4 میلیون، پس بنابراین 400% مثلا افزایش بوده یا 300% سود بوده. واقعیتش هیچی، کالایی که وجود داشت، یعنی آمده بود اسست رو و دارایی رو فروخته بود و اینو با توجه به قیمت خرید به عنوان سود در آورده بود. ولی به این فکر نمی‌کرد که من 4 میلیون اسست و دارایی شرکت رو کاهش دادم. یعنی بازیای سیاه بازی بود. من خاطرم هست این تو ایران بود. مثلا چون ما دیدم همه براش دست می‌زنن. یه مرده عقبازی که آمده بود فروش اسست رو به عنوان سود در نظر گرفته بود. می‌دونید اشکال کار اینه که مسائل اقتصادی موضوع پیچیده‌ای هست. شما میتونید ظاهر یه چیزی رو درست کنید ولی پشتش خراب باشه. به همین جهتی که هرگاه سیاست پولی و مالیه، آنچه که در چارچوب مالیاته یا برداشتن مقررات به هرگاه سیاست مالیه و شما در مقابل هرگاه سیاست های پولی که دو تا بخش متفاوت هستن باید یه هارمونی هماهنگی داشت باشید. ولی برخی از وقت در کوتاه مدت شما با یه مانور ساده میتونید مردمی رو برای سه ماه ای بس و یه سال بفریبید و بعدش یه دفعه سیستم بیفته، درست مثل ماجرایی که برای ریسشن یا کسادی قبلی بود دیگه. یعنی از یه مجموعه استفاده کردن که مربوط بود به جنگ فرض کنید امریکا و عراق و اون هزینه‌هایی که اونجا رفت در آغازش خب معلومه کارخانه‌های اسلحه سازی راه افتادن، فروش اسلحه بالا رفت، یه ده به کار مشغول شدن. ولی بعدن وقتی آخر کار دادن این همه اسلحه ها دود شده، بخار شده، رفته، اسد از بین رفته بود عزیز. به همین جد است که اقتصاد خر و کلان متفاوته، اقتصاد کوتاه مدت یا بلند مدت مثلا است. این درست پس که اصلاحی یه مقدار گندم داریم برید بخوریم امشب همه باش نون بپزیم بخور. ولی اگر شما رفتید اینو کاشتیدش باید صبر کنید چند ماه، ولی امید شما این است که از یه دانه گندم 10 تا دانه گندم به دست بیارید. خب اگر یه کسی آمد هر چی رو داره شروع کرد به خوردن، خب معلومه وضع خیلی خوبه، حالا چقدر خوب همجور داریم میخوریم. ولی که سالای قبل نصف آنچه رو که گندم داشتیم میرفتیم میکاشتیم برای سالای بعد، حالا همش رو داریم میخوریم. الان خوبه ولی گرسنگی بعد چی؟ بی گندم بودن بعد چی؟ بنابراین پیچیدگی متاسفانه مسائل اقتصادی به گونه ایست که اگر من و شما خبر نداشته باشیم کاملا میتونیم بازیچه باشیم. حتی من خاطرم هست در ایران، یعنی که حالا یه بحثی باشه، در ایران میخواستن ترمز اقتصاد رو بکشن، یعنی فکر کردن اقتصاد داره میره به سمت تورم. تصمیمی که گرفتن این بود که 20 میلیون یا 200 میلیون اصلا عددش یادم نیست، بیان اوراق قرض، اون موقع تازه بازار بورس را افتاده بود، بریزن تو بازار با این امید که در حقیقت پول مردم رو بگیرن. چون وقتی شما میخواهید یه اقتصادی رو در مرحله انقباضی ببرید و جمعش کنید، چون افزایش قیمت ها تورم نگرانتون میکنه، حجم پول رو کاهش میدید دیگه. حجم پول در جریان چه به صورت اسکناس باشه چه به صورت پول بانکی، همه اینا رو کاهش میدید، نرخ بهره رو بالا میبرید، ذخیره قانونی افزایش میدید، سیستم بانکی یه مرتبه قابلیت در حقیقت ایجاد پولش میشه نصف. ضمناً هم اسکناس های تازه رو چاپ نمی کنید، یه مقدار هزینه ها رو نمی پردازید، کمی صبر می کنید، حجم پول در جریان رو کاهش می دید. دقیقاً من خاطرم هست، من اون موقع کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم، تصمیم برای این گرفتن که ما بیایم یه مقدار پول بریزیم، یعنی اسنادی رو بریزیم با سهام با بهره خوب، مردم اینو بخرن پولا رو جمع کنن. دقیقا خاطرم هست. اما این سهام رو دارن در اختیار بانک مرکزی و بانک مرکزی هم گفت خودم و یا بانک ها این رو در اختیار مردم میگذارم. من بلافاصله یه مقاله نوشتم، اون موقع آقای دکتر علی هزاره رئیس دفتر بودجه و معاون سازمان برنامه بودن و دکتر آبادیان رئیس دفتر برنامه‌ریزی سازمان برنامه و فکر کنم آقای فرمان فرمایان مدیر عامل. من یه مقاله همون موقع بلافاصلهشون تو دفتر برنامه ریزی سازمان برنامه کار میکنم، یه مقاله نوشتم که اصلا این خاصیت تورمی داره، به این معنا که شما اگر بله اسناد رو بیارید بدید تو بازار پولای مردم رو بگیرید، مردم مقدار سند دستشون پول نیست، ولی اگر دارید به بانک مرکزی یا دارید به بانک ها، درست مثل این که شما اصلا پول چاپ کردید، یعنی اصلا هیچ فرقی نمیکنه. یعنی در حقیقت اینا میان اسناد رو میفروشن، پولا میاد تو بانک، بانک میاد این رو شروع کنه وام دادن. یعنی حتی همون اگر فرض کنید ذخیره قانون 10% هر یه دلار یا یه تومان میشه 10 تومان، یعنی شما اصلا موجب تورم میشی. این وضعیت اصلا اینقدر بود تو رادیو تلویزیون راجع به صحبت کردن، 10 روزی 12 روزی شد که من متوجهم این مطلبمو نوشتم و فرستادم. رفت تو مقامات بالا برای من 2000 تومان اون زمان پاداش گذاشتن، بلافاصله متوقفش کردن، یعنی گفتن فقط بیا تو بازار فروش بری، که اونم مثلا 1 میلیون یا 20 میلیون بود، درست یادم نیست، بیشتر فروش نه، ولی به هر حال اون جنبه انقباض داشت، ولی به بانک ها نمیشد. یعنی حتی شما تصمیم بگیرید که میخواید سیستم اقتصادی رو جمع کنید، اگر ندونید چی کار دارید میکنید، درست موجب تورم میشید عزیز. یعنی این چیزی بود که اصلا تصمیم بانک مرکزی بود، شورای عالی اقتصاد بهش رأی داده بود، یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، همه رأی داده بودن، برای که خب اساس تفکر درست ما میخواییم پولا رو جمع کنیم، میخواییم خاصیت ترمزا رو بکشیم و و، ولی نتیجه مسئله این بود ترمزا گرفته، تازه گاز بیشتری میدارید به اقتصاد و به جای اینکه پول رو کم کنید تازه پول رو بیشتر میکردید، و به همچنان بود که بلافاصله جمعش کردن. یعنی کاری به همین سادگی، در نتیجه شما وقتی با مباحث سنگین و جدی اقتصادی روبرو هستید، یه مقدار آگاهی و تخصص میخواد، و الا شما خیلی میتونی ساده عمل کنی، درست مثل که من بچه‌مو بزنم وادارش کنم به درس بخونه، خب میگیره میشون درس بخونه دیگه، برای شما چه بلایی سر این بچه برای همه اون رتا برای درسش آورد، الان کار کرد، بچه رو ترسوندم زدمش گفتم بشین مشقتو بنویس، من نشست و نوشت، منم پیروز موفق به هدف من رسیدم، ولی به چه هزینه ای عزیز. به همین جهت است که مباحثی که الان در اقتصاد امریکاست یه جنبه سیاسی و عوام فریبی پشتشه و یه جنبه واقعی. این که اینا در کوتاه مدت چه میکنن یا چه نمیکنن سر جاشو، به همجاست که ولی اقتصاد امریکا یه قوله، یه قوله تمام عیاره، و به خاطر این از این بادها این بید نمیرسه، و بعدم این تغییراتی که 2% خب عادیه، ولی برای من میتونه مطرح باشه، ای سهام دارم، یه مرتبه بودم، تازه منم اگر اومدم سهام رو به گونه ای گرفتم که ای بس ها، من باز همونجوری 10% رو دادم، ولی وقتی 10% میفته تمام پول من شده صفر رو رفته، معلومه سهام در یه تعریفی یه قمار دولتیه، با آدم ها باید بدونن که اگر بازی رو درست ندونن میتونن از پا در بیان، و به همجاست که بسیاری که سرشون میشه خودشون رو به این راحتی ها وارد بازار سهام نمی کنن، مگر اون مواردی که شرکت های بیمه آمدن و یه نوع گارانتی یا تضمینی رو به دنبالش دارن که برخی از اوقات میشه روش حساب کرد، ولی باید خیلی حساب شده باشه، چون همه اینا یک جنبه بد و منفی داره که معمولا در وقتی که آدم ها پیشنهاد میدن به اونا اشاره نمی کنن، چون اگر به اونا اشاره کنن شما یه دفعه متوجه میشید که اینجایی که به شما همچی سودی میده اون خطر هم اونجا هست. حالا بحث برمیگرده به این که آیا شما بیشتر به دنبال حفظ ارزش، حفظ پولتون هستید یا ارزشش هستید یا به دنبال درآمدی. من میگم که شما الان در امریکا میتونید برید یه جای پولتون رو وام بدید، تا 20% هم ازتون میگیرن. آدمایی هستن که حاضرن به شما 20% بدن پول از شما میگیرن. ولی اگر برید به بانک معتبری که میذارن پشتش اینشورنس هست و حتی بخش دولتی هست و خاطر هست به شما 1 یا 2% میدن. چرا اینجا 2% نه اونجا 20%، 10 برابر؟ برای که اینجا امنیت داره اونجا امنیت نداره، کل پول هم میتونه از بین بره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، به هر حال فرصتی بود بنده یه ذره به بیراهه اقتصاد هم بزنم، به یاد اون ایام رو هم یه جوری به خاطر بیارم. برای ممنونم از شرکتون
در برنامه. ممنون، متشکرم از راهنماییاتون و پیامای خیلی خوبتون و آگاه کردن من به شخصه. متشکرم.
خدا
نگهدار.
جنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من شما از نیویورک زحمت میتم، اولتر از همه خیلی ممنون از این برنامه زیبای شما که به هم زبانانتان کامک میرسنید.
لطف دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، من زیاد وقت شما رو نمیگیرم، میدونم که شاید 15 دقیقه وقت باشه.
یکم کمتر، 13 دقیقه جان.
من 47 سالمه، فرزند دوم از خانواده 8 نفری هستم، 22 سال است ازدواج کردم، 4 تا فرزند دارم. بدبختانه زندگیم به خود مشکلات خورده که دارم با خانمم جدا میشم، تقریبا 4 ماه که از هم جدا هستیم و تالا اقدام برای طلاق اینا نکردیم و تا هم جدا زندگی میکنیم.
بچه ها چند سال هم عزیز؟
بچه ها هم 21 سال، 19 سال، 15 سال و 6 سال.
این آخری رو برای چی آوردی؟
والا آقای دکتر، من از اون آدم های هستم که باید از دست ناز شما کتک بخورم.
وای که اون حالا بس میام نیویورک میزنمت. به من بگو چه مدتی است امریکایی شما؟
آقای دکتر من تقریبا 28 سال آمریکا هستم.
اوکی. همسرتون هم که افغان هستن درسته؟
بله. متا اینجا بزرگ شدن آقای دکتر.
اوکی. بزرگترین دوتا مشکل هستیتون چیه با هم؟
بزرگترین مشکل ما آقای دکتر کمیونیکیشن هستش و مشکلات رویی که همسرم داره. بدبختانه هرچی من کوشش کردم تو این مدت که متقاعد بسازن ایشون رو برن دکتر کمک بگیرن یا بالاخره هر دوتا ما بریم مثلا برای مشاوره و اینا، اصلا ایشان حاضر نمیشن و میگن که نه مشکل از تو هست، من مشکل ندارم.
خب بیان ثابت کنن به دکتر که مشکل از توی چه بهتر، ایشون بیان گزارش بدیای تو رو بدن.
آقای دکتر اصلا مسئله دکتر برایشان منتفیه، تا اسم دکتر میشه انگار که جنگ دوم سوم جهانی شروع شده. من اصلا اینجا ماندم آقای دکتر چیکار کنم؟
نه اگر ایشون حاضر نباشن بیان کمک بگیرن که مسئله است. علاوه ایشون اگر اون ور رو نگاه کنن که موضوع با 4 تا بچه میره توی مرحله جدایی، چی فکر میکنن؟
اصلا این خیالشان نیست، میگه منو بگذار تو زندگی خودم، برو هر جا میخوای بری، بچه هاتو بیا ببین، با من کار نداشته باشو. منم واقعا تو این چند سال زندگی ما که باشم گذراندم که قسمت زیاد از زندگی ما هستش، 22 سال مثلا حیفم میاد که این بچه ها و زندگی و برم فامیلا همه به من چسبیدن که برگرد.
حال به من بگید بچه ها همشون با شما هستن یا پسر دو تا بچه های بزرگترتون رفتن؟
تو خونه هستن، منطقه همشون دانشگاه هستن، الحمدلله درس و مدرسه و ایناشون خیلی عالیه، نمرات عالی دارن، تو دانشگاه خوب درس میخونن.
Very good. شما خودتون چه میکنید عزیز؟
من آقای دکتر من یک اسوسیت دگری دارم تو مارکتینگ. البته من از اون اوائل خودم رو میشناختم که من آدم نیستم برم تخصص بگیرم و تو مثلا آفیس اینا کار کنم. من از مثلا پدر و پدر جدم ما هممون تو بزنس و
نه متوجهم از این بابت پس مشکل مالی نداری؟
البته چون آقای دکتر 4 سال از این نوسان که سال 2008 به وجود آمد من خود سرمه مالی دیدم. البته زندگی میچرخه خدا رو شکر، منتها خیلی عالی نیست مثل که قدیما بود. اونم یه مشکل است، مشکلات مالی هم رویشان
نمیدونم. همسرتون کار میکنه یا نه؟
کار میکنن آقای دکتر، یه کار پارت تایم. البته ایشان هم دانشگاه خوندن، تو مدیکال فیلد بودن. البته به خاطر این مسائل روحی که ایشان دارن کارشون رو نتونستن ادامه بدن، بانه های گوناگون آوردن و گفتن من نمیتونم کار کنم اینجا، برام استرسه، مردم منو اذیت میکنن، نمیدونم صاحب کار منو اذیت میکنه، رئیس منو اذیت میکنه، با من زیاد کار میدن. همش برای خودش یعنی همه رو دشمن خود احساس میکنه.
نه متوجهم. آیا واقعا اعضای فامیل خودشون اونجا هستن، خانوادهشون؟
آقای دکتر خانوادهشون اینجا هستن، بدبختانه تو خانوادهشون این مشکل هست. هیچ کی آدم حساب نیست که باش صحبت کنی، که یا با این صحبت کنین یا مثلا یه جوره هستن که everybody wanna ignore you، یعنی همه میدونن مشکل کجا هست بعد ignore میکنن.
اون وقت آیاشون یه بار مذهبی ارتباطی با مسجدی چیزی دارن که بشه از اونا کمک بگیری؟
خیلی کم آقای دکتر. مثلا عقاید مثلا اعتقادات مذهبی دارن، منطقه زیاد اهل مسجد اینا نیستن.
خب بنابراین عزیز اگر حالا دوتا مشکلتون چیه با ایشون؟ بیاد بریم چون یه کمی وقت داریم، فقط جز خلاصه شو میخوام جان.
فقط آقای دکتر مشکل اساسی من که هستش این دیپرشن ایشون هست که تمام زندگی رو سیاه میسازه برای من و بچه ها. و مشکل دوم یعنی there's no logic، یعنی لاجک اصلا وجود
نداره. حالا چرا شما فکر میکنید اگر بیاد به سوال یه جور دیگه بکنم. اگر شما برید دنبال جدایی، فکر کنید بچه ها در انتخابشون، در دوتا بزرگا که هیچی، سومی و چهارمی که 15 و 6 هستن، ترجیح میدن بیشتر با مادرشون باشن یا با شما؟
البته بچه ها میخوان با مادرشون باشن. اینجا یه مشکل است آقای دکتر، که ایشان بعض موقع نه هر وقت، یعنی وقتی اون مسئله اساس میشه، بچه ها را یه مثلا اسباب حرب
متوجه نه میدونم. ولی آخه بچه ها چرا مادر رو ترجیح میدن؟
خیلی ایشون خیلی کنترل فصل آقای دکتر، یعنی بچه ها اینجور اثر دارن. اگر به بچه ها بگوین که با کسی صحبت کن میکنه، اگر بگوین نکن
نه. متوجهم. آیا دوتا بزرگاتون هم اینطوره؟
بزرگام تقریبا بله، زیاد رابطهشون با من خیلی خوب بود تا 3-4 سال پیش که رابطه ما خیلی تاریک شد با خانمم، یواش یواشون هم اثر گذاشت روی بچه ها.
متاسفانه متوجه هستم که صورت مسئله شما یه مقدار از اون موارد و مسائل یه کمی غیر قابل حل یا بسیار بسیار مشکلی. حالا ای بگتون بگم پرسشتون از من چیه؟ به من چی میگید عزیز؟
پرسشم آقای دکتر دوتا، یکی امیدی به این رابطه هست که درست بشه، دوم دیگر اگر من جدا بشم که زیارم به اصلاحات نگرانش نیستم که جدا بشم، چون خیلی یعنی طاقتم تاق شده. و بعدم میخوام مثلا رابطه‌ام با بچه‌ها خوب باشه، به خاطر که نمیخوام مثلا خدای نخواسته انتخاب بعد بکنن تو آینده، برن تو خط مثلا مواد مخدر و زندگی خودشون رو خراب کنن و بالاخره آسیبش به منم میرسه، بچه‌ها من هستن. این دو تا مسئله، یکی هم خودم حالا دارم یواش یواش اوزام خوب نیست، خود دیپرس میشم.
فرزند سومتون کلاس چندم عزیز؟
کلاس دوم هستن آقای دکتر.
من معتقدم اگه میتونید 2-3 سال دیگه این رو یه جوری ادامه بدید که اونم بره تو دانشگاه و کالج عزیز، اقلا
بعد اون یکی کوچولو بزرگ میشه.
خواره آینو اون رو دیگه، اون متاسفانه یکمی میتونه تو این ماجرا قربانی بشه. ولی اگر 3 تا بزرگا یه جوری اونا رها بشن، این یه دونه رو میشه اداره کرد. من الان ببینید رفتنتون 2 تا از بچه ها رو گیر میاندازه، هم سومی هم چهارمی رو. بعدم شما میگید حالتون خوب نیست، مشکلات اقتصادی هم هست. بنابراین بیاد نگاه کنید به یه ماجرای در حقیقت خواهر برادرایی که با هم قهرن دیگه، یعنی انتظار همسری در کوتاه مدت نداشته باشی.
آقای دکتر من که خونم میرم، مثلا بعض موقع میرم بچه ها رو میرم، اولش منو پلیس زنگ زدن منو از خونه بیرون انداختن. حالا که خونم میرم میخوام مثلا باش صحبت کنم اینا تا
آخه. ولی چی صحبت میکنی؟ بکنی قهرید با هم صحبت نکن.
خب منو نمیذارم میرم منزل، میرم یه ساعت که تیر میگذره با بچه هستم، میگه میخوای بری بیرون یا پلیس رو زنگ بزنم.
آه پلیس چرا بیاد ایشون شما رو بیرون کنه؟ به چون هست؟
خب پلیس حالا اینجا که میان پلیس میگن من این منو اذیت میکنه، نمیدونم
آخه دلیل میخواد بسید. نه نه اون دیگه، ولی وکیل بگیری جلوش محکم بیست. یعنی پلیس به صرف اینکه کسی زنگ بزنه بگه این منو اذیت میکنه بدونی که شواهد و دلایلی وجود داشته باشه که نمیدونم چی حکم می‌ساقم، ممکنه یه دفعه بگن برید تا بعدن برید هرو روانشناس رو ببینید چی کار می‌خواید بکنید. ولی این کاری که میشه درست کرد عزیز؟ شما با یه نفر صحبت کنید یا وکیل بهتون میگه، چون به نظر من اگر شما کاری نمی‌کنید، اگر فقط اونجا هستید، علاوه اگر کار به این خرابی رسیده، خب یعنی چون بچه‌هام دارن بیشتر آسیب می‌بینن از این جدال، جدا بشید.
بچه هم میگن آقای دکتر اون 3 تا پسر بزرگترم که هستشون های سکوله و 2 تا تو کالج، اونا میگن که این رابطه اصلا خراب شده، این رابطه تمامه. چرا؟
بنابراین برید بفه ای چنینه، برید دنبال جدایی و طلاقتون دیگه.
بله
برحال زندگی سخته.
بله عرض میکردم آقای دکتر، من رفتم مشاوره، برای من بالاخره من رفت به من پیشنهاد کردن که برم سایکالوجیست و همزمان با این که مشاوره میرم سایکولوژیستم یه داروی برام داده که اونو باید استفاده کنم، فقط اگر کوتاب سوال کنم این دارو رو میخوام استفاده کنم، تا حالا شروع نکردم.
نه اگر دکتر داده هستم با ما مشوره نمیدن تخصص منو من دخالت، داروتون رو مصرف کنید. اگر روتون اثر مثبت خوب داشت چه خوب، اگه نداشت به دکترتون بگید این جنبه ها رو داره. البته داروهای از این قبیل معمولا 3 تا 5 هفته طول میکشه اثر کنه، بنابراین شما مثلا 5 هفته داروتون رو مصرف کنید، بعد گزارشتون رو به روانپزشکتون بدید که من این حالات رو دارم یا این چیزها رو دوست ندارم یا درست نمیدونم. ایشونه که تصمیم میگیره دارو رو کم کنه، زیاد کنه، عوض کنه. بنابراین اونو با مشورت روانپزشکتون انجام بدید عزیز. ولی در مورد جدایی و طلاق دیگه برخی از اوقات انسان میتونه همه کار و کوشش رو بکنه که زندگی رو نگه داره، ولی اگر همسرتون حاضر به همکاری نیست، اگر حاضر نیست برای روانشناس بید که مسائلتون رو حل کنید، که دیگه جایی برای ادامه یه زندگی که ماجرای پلیس و اینا توش مطرحه وجود نداره. بنابراین ببینید چه میکنید، امیدوارم